استراتژیک داری تعریف میکنه. چطوره که امریکایی‌ها میره در کنگره تصویب میکنن، در کره جنوبی، در سودان، در همه جای دنیا اینا حضور داشته باشن؟ خب ببینید، بنابر این نکته که وجود داره، امریکایی‌ها از اینکه خون ریخته بشه، از اینکه ناامنی بشه، آقا یه انفجار شد هزارون بیگناه، مثلا شما در مسئله فلسطین ببینید برخورد دوگانه که نه، اصلا یه برخورد ریاکارانه که اینا داشتن در رابطه با کشتار این همه مظلوم. آدم واقعا به هر حال قطعا احساسات همه دنیا جریحه دار شده، چیزی نیست فقط من اینو بخوام عرض کنم. ولی امریکایی‌ها میگن اشکال نداره، واقعیت قدرت هزینه میخواد، واقعیت قدرت. و یه نکته هم که میخوام بگم، امریکایی در حوزه دیپلماتیک خیلی آدمای بی آبرویی، یعنی خیلی براشون آبرو مهم نیست. عرض کردم آقا تو افغانستان فرار کرد، میگه آره فرار کردم، منافعم اونجا نبوده. یه مقدار نه مقید به اخلاقن، نه مقید به آبروی بین المللی، خیلی به این مسئله قائل نیست.
این مسئله توی افولشون تو حالا به هر حال از جنبه، یعنی بگیم از دید افکار عمومی دنیا مؤثر نبوده، یعنی تا این حد دیگه مثلا زیر پا گذاشتن اخلاق، خب بالاخره افکار عمومی دنیا میفهمه، متوجه میشه.
خود من اعتقاد اینه که افکار عمومی فراموشکارن. ببینید متوجه میشن ها، اون لحظه آره، شما مثلا یه اتفاق میفته، چهره واقعی نظام سلطه رو همه دنیا میبینن، الان که رسانه
سکوت میکنه در مورد این همه جنایت در غزه به نفع اسرائیل، وتو میکنه. خود این مسئله تو افوله قدرتی که هژمونی،
خیلی برام... من با این موضوع موافق نیستم، چون مردم فراموشکارن. ببین مردم دنیا حافظهشون همیشه سفید.
بذار اینو از آقای دکتر نوکنده بپرسم. آقای دکتر، نگاه شما درباره این سوالی که من پرسیدم چی هستش؟
من نظرم نزدیک به حضرت عالی، یعنی احساس من اینه که یعنی این بدعهدی، این بداخلاقی ایالات متحده در دراز مدت باعث این میشه که اون تعهدی که کشورها نسبت به این دارن در حوزه حالا مذاکرات باشه یا حوزه های مختلف، کم کم اون اعتماد از بین بره. کاری که تقریبا در حال ترکیه هست، یعنی سیاست خارجی ترکیه هم تقریبا منافع ملی محور، یعنی میگه آقا امروز با اسرائیل، فردا با ایران، پس فردا با فلانه، این از اخلاقیات توش وجود نداره. بعد این کم کم باعث میشه که کشورهای مختلف دیگه اون اعتماد خودشون رو از دست بدن و تو حوزه های بین المللی زیاد سراغ این کشورها نرن. و این یکی از نشانه هایی که در حالا شاید در حال حاضر فراموشکار نیستن مردم. مردم
کشورها، آمریکا سالها پرستیژ بین المللیش این بوده که حامی حقوق بشر، دفاع میکنه از این مسائل، بعد سکوت میکنه در مقابل جنگ غزه. اجازه بدین یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم بحث رو با شما ادامه خواهیم داد. بله،
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، شما به صورت زنده شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو هستید با موضوع افول جهانی آمریکا و نظم جدید بین الملل. در همین لحظه هم آقای دکتر محمود رضا شمس دولت‌آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه همراه ما هستن به صورت تلفنی. سلام عرض می‌کنیم خدمتشون. عرض ادب.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه همیهنان عزیز سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم که با گفتگوی سیاسی همراهید. آقای دکتر دولت آبادی، ما داشتیم بحث میکردیم با کارشناسان و گفتگو میکردیم درباره بحث افول آمریکا. خب کارشناس ما بری بند که این مسئله چندان، یعنی از یک طرف میتوان گفت که افول آمریکا رخ داده، اما نه با آن حدت و شدتی که برخی ها بهش باور دارن و برش تاکید میکنن. نگاه شما در این باره چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، وقتی که یه قدرتی یه شیبی برای به قدرت رسیدن خودش داره، یک زمانی میبره و در واقع طی یک دوره زمانی به قدرت میرسه.
بله،
طبیعیه که وقتی که دامنه شیب تبدیل میشه به حضیض و فرود، اون هم حتما مدتی طول میکشه که این اتفاق بیفته. ولی بعضی از حوادث، من میخوام بگم بنده معتقدم که ضمن این که آمریکا در واقع با یک شیب ملایمی در حال افول بوده، ولی حوادثی اتفاق میفته که این حوادث
بله.
اشتباهکاری های خود اونها و دست و پا زدنشون برای حفظ موقعیت هاشون در نظام بین الملل سرعت شیب افول اونها رو افزایش میده.
برخی از این حوادث رو برای ما بگید. بله
بله، ببینید طبیعتا ما چون در دوره گذار هستیم و نظم جهانی در حال تغییر هست و بازیگران در صحنه قدرت در سطح جهان در حال جابجایی هستند، آمریکا که قدرت بعد از فروپاشی شوروی به خصوص قدرت بلامنازع جهانی بود و قدرت هژمونیکش خودش رو سعی می‌کرد در دهه 90 میلادی حفظ بکنه، الان به دست و پا افتاده به دلیل اینکه بازیگران جدید قدرت رو در فضاهای ژئوپلیتیک مثل غرب آسیا توسط ایران و همچنین شرق اروپا توسط روسیه به چالش کشیده. از طرفی هم خود آمریکا با چالش اساسی بحران هویت در درون ایالت خودش و مسائلی که در اختلافات عمیق بین دیدگاه‌های در واقع دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها در آمریکا اتفاق افتاده، یک فروپاشی از درون و از بیرون رو در قدرت خودشون احساس می‌کنن.
بله.
و چون این احساسو می‌کنن در حوادثی که پیش میاد مثل قضیه غزه، در واقع با اشتباه‌کاری‌های خودشون مانند کسی که در باتلاق فرو میره، اگر دست و پا نزنه حرکتی نکنه فرو نمیره، ولی برای این که خودشو سعی میکنه نجات بده تلاش بی جهت میکنه، در واقع میاد از یک کسی که داره نسل‌کشی میکنه، یک کسی که داره دموکراسی رو زیر پا میگذاره. در واقع میدونید شما یکی از مهمترین استراتژی‌های توسعه و پیشرفت آمریکا دفاع از لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی در جهان بوده و این آمریکا امروز در واقع داره بر علیه خودش اقدام میکنه. وقتی که نسل‌کشی اتفاق میفته، وقتی که اتفاقات مهمی در دنیا هستش که هم جهان اسلام و هم جهان بشریت رو در واقع جریحه دار میکنه نسبت به نسل‌کشی که داره در غزه اتفاق میفته، آمریکا نمیدونه چه کار بکنه و در واقع با دفاع بیقید و شرط از اسرائیل داره خودش
سکوت در مقابل جنایت ها و وتو قطعنامه ها. بله
دقیقاً داره خودشو به لبه پرتگاه نزدیک می‌کنه. در نتیجه من میخوام نتیجه بگیرم، در واقع من ابتداءً موافق با این هستم که شیب فروپاشی آمریکا و افول آمریکا شیب ملایمیه.
بله.
با همین شیب ملایم در داکترین مونروه از قرن 19 هم آمریکا شروع کرد تا 1945 به قدرت رسید، ولی و معتقدم هستم که با همین شیب در حال افول بود، ولی حوادثی که اتفاق میفته مثل همین بحران غزه شیب رو تندتر کرده و اونها با از یک طرف با تلاش‌های مذموهانه خودشون و از طرف دیگه افکار عمومی جهان با روشن شدن. مقام معظم رهبری اخیراً فرمودن که این بحران در واقع طوفان اقصا دو تا کار رو انجام داد. یکی این که اون جنبه های انقلابی و جهادی اسلام رو به دنیا نشون داد. نکته دوم نشون داد که تیمنه تمدن غربی به سرپرستی و هژمونی آمریکا چقدر نسبت به ارزش های انسانی ضعیفه و چقدر لرزان هستن. بنابراین من معتقدم، یعنی این اعتقادم دارم که شیب در واقع از دست دادن سنگرهای راهبردی مثل غرب آسیا برای آمریکا شدید شده و آمریکا داره از منطقه خارج میشه و با این باخت ژئوپلیتیکی که در منطقه به خصوص در جهان اسلام پیدا کرده، به نظر میرسه که یه مقدار دامنه شیب افول آمریکا سرعت بیشتری خواهد.
آقای دکتر دولت‌آبادی، این افول آمریکا چه فرصت‌هایی برای ایران ایجاد خواهد کرد؟
خب ببین طبیعتا دنیا قدرتش در خلأ نیست. قدرت
بله.
در دنیا به صورت تعادلیه، مثل یک صفحه، در واقع صفحه شطرنج یا یک شاهین ترازو دو تا کفه داره. به میزانی که آمریکا داره قدرتشو از دست میده، قدرت‌های جایگزین در هندسه جدید قدرت دارن نقش‌آفرینی خودشون انجام میدن. یکی از دو قدرت‌های نوظهور که الان شما می‌بینید در بریکس بعضی از قدرت‌ها در واقع دارن خودنمایی میکنن، ولی یکی از قدرت‌هایی که با فلسفه سیاسی قدرت واضح و روشن الهام بخشی برای جهان اسلام میکنه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایرانه. فرصت های بسیار بسیار مهم برای جمهوری اسلامی ایران داره رقم میخوره که اگر این بحرانی که در غرب آسیا اتفاق افتاده به سمت امنیت بره، که جمهوری اسلامی با امنیت بخشی به عراق، با امنیت بخشی به سوریه و به لبنان در واقع این کار رو شروع کرد، اگر این دوره طی بشه طبیعتاً با افول آمریکا جایگزین این قدرت به خصوص در غرب آسیا و در واقع در منطقه ژئو استراتژی که واقعاً منطقه عمومی رژیم اشغالگر قدس و منطقه تمدنی بین مصر، لبنان، سوریه، ترکیه و ایران و عربستان، این ایران هست که جایگزین قدرت آمریکا خواهد شد. بنابراین مثل جزر و مد، به میزانی که در واقع مد اتفاق میفته در یک نقطه دیگه جزر میشه و بالعکس، جایی که جزر اتفاق میفته جای دیگه مد میشه. بنابراین در مقابل افول قدرت آمریکا در حوزه ژئوپلیتیک غرب آسیا، این آمریکاست که کاهش قدرت پیدا میکنه و این جمهوری اسلامی ایران هست. البته قدرت‌های دیگری
هم نقطه‌ای به عنوان جنبندی بفرمایید. بله،
جنبندی هم این هستش که ببینید به هر شکل فرا نمای آینده تحولات داره نشون میده.
بله،
هر قدرتی مردمی باشه، هر قدرتی ارزش‌های انسانی و تمدنی رو بهش پایبند باشه، طبیعتاً وضعیت بهتری رو در آینده خواهد داشت و بدترین وضعیت و رژیم اشغالگر قدس و حامیان اون که خود آمریکا هست در افکار عمومی و اقتدار جهانی در آینده خواهند داشت.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر محمود رضا شمس دولت آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. خدا نگهدار. بله، خب داشتیم بحث رو ادامه میدادیم با مهمانانی که به صورت حضوری در استودیو ما حضور دارن. آقای دکتر نوکنده، یک موضوعی که من پرسیدم از آقای دکتر دولت آبادی، بحث جایگاه ایران، فرصت‌هایی که برای ایران خلق خواهد شد در اثر افول آمریکا، شما این مسئله رو چطور میبینید؟
بله، خب در دوران گذار و نظام آینده بین الملل، اون چیزی که واضح هست ما دیگه اون نظام‌های استبدادی رو نداریم. یعنی در واقع حتی دیگه قطب بندی نمیشه که نظام آینده بین الملل رو، به نظر من باید سطح بندی کنیم، یعنی سطح یک، سطح دو و سطوح دیگر. و این سطوح هم اینطور نیست که مثل گذشته کاملا وابستگی، این سطوح دو وابستگی به سطوح یک داشته باشن، و این عدم وابستگی ها کاملا در نظام آینده بین الملل مشهوده. خب جمهوری اسلامی ایران هم در آینده نظام بین الملل نقش بسیار بسزایی داره. اصلا اساس شروع دوران گذار با وقوع انقلاب اسلامی ایران به وجود اومد. یعنی ما اگه بخوایم از منظر ایدئولوژیک بحث کنیم، خب آمریکا به جای رسیده بود که ایدئولوژی لیبرال دموکراسی رو دیگه ایدئولوژی انتهایی دنیا میدونست. فوکویاما و دیگران اعتقاد داشتن دیگه هیچ نظریه بالاتر از این نظریه نیست و همه کشورهای دنیا باید بر مبنای این ایدئولوژی دنیا رو بگردونن، که با وقوع انقلاب اسلامی ایران و ایدئولوژی اسلامی، این افول آمریکا از شروعش، از تشکیل و به وقوع انقلاب اسلامی شروع شدش. در نظام آینده بین الملل، خب جمهوری اسلامی ایران خب از نظر مؤلفه‌های مختلف توانمندی اونو داره که تو قدرت‌های برتر قرار بگه، تو حوزه‌های منابع، اما از نظر جمعیتی خب اون المان رو نسبت به کشورهای دیگه مثل هند، برزیل و کشورهای دیگه که در حال چین در حال ظهور نداره. این خلأ رو با چی میتونه پر کنه؟ به وسیله محور مقاومت، یعنی به وسیله همبستگی کشورهای محور مقاومت میتونه این خلأ جمعیتی رو پر کنه و در نبود قدرت بلا منازع میتونه خودش رو برسونه به سطح دوم. یعنی خب با ابرقدرتی که خیلی فاصله داریم، ولی ما میتونیم با کم شدن قدرت آمریکا خودمون رو برسونیم به سطوح دو قدرت در نظام بین الملل.
آقای دکتر محمدی، همین سوال رو از شما دارم. جمهوری اسلامی ایران در روزگاری که بحث افول آمریکا مطرح هستش، چه جایگاهی میتواند در نظم نوین جهانی داشته باشد؟
بله، ببینید، به هر حال من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران حداقل تو این 30 سال اخیر خواب نبوده، یعنی تلاش کرده. به هر حال همین امروز شما ببینید در سند امنیت ملی امریکا که سالانه باید منتشر بشه ولی دو سه سال یه بار منتشر میشه، برای اشاره میشه به ایران دیگه، به همون میزان که به روسیه اشاره شده 15 بار به ایران هم اشاره شده. بنابراین ایران تونسته برای امریکا
بیانگر جایگاه ماست. بله
بله دیگه، نشونگر جایگاه ما در عرصه نظم جهانیه.
بله.
اما شما وقتی سوالتون ناظر به روابط بین الملل، من یه جواب دارم. یه دفعه شما صحبت از مؤلفه های قدرت داریم میکنید، صحبت قدرت ملیه.
بله.
قدرت ملی یه مقوله ایست که تأثیر خودش رو در روابط بین الملل نشون میده.
بله.
ولی لزوماً این نیست که شما قدرت ملی بالا باشه و جایگاه بین المللی هم لزوماً در اوج باشه، اینطوری نیست. مثلا کره جنوبی در بعضی مؤلفه ها خیلی خوبه ولی لزوماً اون جایگاهی که باید باشه رو توی دنیا نداره دیگه، جایگاهی در عرصه روابط بین الملل اون جایگاهی که باید باشه رو نداره. من فکر میکنم ما در بحث قدرت ملی باید متمرکز بشه نظام، یک سند کلی برای یه نقشه راهی رو تعریف کنن، مؤلفه هایی براش در نظر بگیرن که پایش هم علمه. شما هر چقدر آقای میلمون فهمید که
ما تو این سالا تو حوزه علم پیشرفتمون خوب بوده، سرمایه گذاری که داشتیم، شرکت‌های
دانشمندان، یعنی میخوام بگم ما هر چقدر
علم پایه
عمل بکنیم، اختلافا رو کم کنیم، این اصلاح طلب اصول گراست، این حجاب داره و حجاب نداره، حالا به اینام به دید یک کار داخلی،
نقش انسجام داخلی، بله
انسجام ملی رو حفظ کنیم، بپردازیم به مسائل مهمتر. نه که مسئله حجاب مهم نیستا، ولی به هر حال باید به عنوان یک مسئله اجتماعی بهش نگاه باشه، نه یک مسئله سیاسی. بله. امنیتی سطحش رو در همون حد دیگه هست ببینیم. عرضم اینه که اگر ایران، ما اولی که ما بعد از شهادت سردار سلیمانی محور مقاومت دچار افول شد، من اعتقادم اینه، یعنی داریم. بله. آثارش هم میبینیم، خدا آقای قانی رو هم حفظ کنه، ما دعاگوش هستیم. ولی این اون حرکتی که در حوزه سپاه قدس داشت اتفاق میافتاد برای افزایش عمق راهبردی ما، نه در بعد حفاظت اطلاعات، نه در بعد راهبرد نظامی تهاجمی، نه فقط دفاعی، ما یه مقدار تو این حوزه به هر حال دچار ضعفیم، باید بهش توجه بشه. ولی من حیث المجموع فکر میکنم در نظم آینده ما جایگاه سطح دومون تثبیت شده است، حالا به فرمایش دکتر جایگاه سطح دومون فکر میکنم تثبیت شده است. ولی اگه میخوای تمدن ساز بشی با اون شعارهای خوشگلی که میدیم، خیلی باید همت بکنیم. اینجوری با تنبلی و شعار زدگی و با خوشبینی و با اسراف و میدونید، ما خیلی هم قوم مصرفی هستیم، هم زیاد حرف میزنیم، هزینه برای خودمون درست میکنیم، خیلی اهل اقدام نیستیم و یه جایی هم نمیخوایم قبول کنیم مثلا بیماریم. یعنی مثلا یه جایی طرف میگه مثلا سلطان مریض شده، پادشاه مریض شده، میری بهش میگه آقا تو مریضی داری، دیگه پادشاه نگیره دهنتو پاره کنه باید بری خدا رو شکر، این اشتباهه. شما باید دانشگاه ها، مثلا توی دانشگاه میره طرف دفاع رساله دکترا بکنه، دانشگاه نگرانه نکنه این موضوع یه جایی مثلا نظام رو ضعیف نشون بده. خب نظام در فلان حوزه ضعیفه بابا جان، باید فکری به حالش بکنی. میخوام بگم یه مقدار از این روکرده دست برداریم، دست بکشیم، بریم واقعا یک نقشه راهی برای افزایش قدرت ملی در همه جهات. یک جهتش دیپلماسیه، یک جهتش دیپلماسی که مهم است، در حوزه دانش، در حوزه امنیت اجتماعی، در همه شقوق امنیت اقدام بکنیم و نقشه راه داشته باشیم. به نظر من میشه کارهایی کرد، ولی همین هم دیره. من فکر میکنم ما هم صد دورم نگرده با این شرایط ها، با این شرایط دیگه خیلی گندگویی نکنیم، آقا ما الف فلان میکنیم نمیدونم این خبرا نیست. همین دلش هم تو عراق ما باختیم، تو جای دیگه هم هی داریم هزینه هامون داریم میره بالا، کاری هم نتونستیم بکنیم. حالا آقا یا فکری به حال این مسئله میکنن، ما دستاوردهای مقاومت بعد شهادت سردار سلیمانی نتونستیم دفاع کنیم، حفظ بکنیم، دستاوردها داره از بین میره، باید فکری بالش کرد.
بله.
هی خوشبینی مضاعف. من یه نکته من عرض کنم.
بله. چون داریم به اذان نزدیک میشیم خیلی کوتاه.
با نمیگم دیگه.
بله بعد از اذان بحث رو ادامه میدیم. بله با توجه به نزدیک شدن به لحظات ملکوتی به اذان مغرب به افق تهران، فرصت رو در اختیار دوستان در پخش قرار میدیم. برمیگردیم بحث رو با کارشناسان ادامه خواهیم داد. يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
أذان المغرب بأفق تهران از رادیو گفتگو مؤذن مرحوم استاد شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة
حيّ على بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
بله طاعت و عبادت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مورد قبول درگاه حق باشه. شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی هستید با موضوع افول جهانی آمریکا و نظم جدید بین الملل. بله آقای دکتر نوکنده، ما داشتیم صحبت میکردیم درباره عواملی که تأثیر داشتن در افول هژمونی آمریکا. خب یکی از مسائلی که ما شاهدش بودیم در بویژه در جنگ غزه، ظهور اضلاع جدید جبهه مقاومت از جمله نیروهای انصار الله حزب نیروهای انصار الله یمن بود، که این مسئله ما شاهدش بودیم که خب حملاتی که داشتن و اصلا خیلی وقت هم آمریکا و هم انگلستان رو به سطوح در آورد و ما شاهد بودیم که اقتصاد جهانی هم تحت تاثیر قرار گرفت. شما نقش جبهه مقاومت رو در افول هژمونی آمریکا چطور می‌بینید؟
بله خب در ادامه فرمایشات آقای دکتر که فرمودن ما باید یک نقشه راهی داشته باشیم برای که بتونیم نقش اساسی داشته باشیم در نظام آینده بین الملل، به نظر من این نقشه راه رو حضرت آقا به ما نشون داده، یعنی بیانیه گام دوم یک نقشه راه بسیار روشنیه برای ما که ترسیم میکنه آینده جمهوری اسلامی ایران رو در نظام بین الملل. که در ادامه فرمایشات حضرت عالی مؤلفه‌های مختلفی رو حضرت آقا در بیان گام دوم بیان کردن، بس دانش رو حضرت آقا بسیار تاکید داشتن، حضور جوانان رو و بس اقدامات کارشناسی حوزه دیپلماسی ما در عرصه بین الملل
علم پایه شدن
که خب امروز علوم نقش بسیار بسزایی در عرصه بین الملل داره و حتی جالب ما در کنار قدرت های حالا بشه گفت نیشن استیت دولت ها و یا قدرت های منطقی و بین المللی، ما امروز سازمان های علمی داریم مثلا که حالا علم محوره، مثل حالا اپل، گوگل و دیگر شرکت ها امروز به عنوان یک بازیگر عرصه بین الملل هستن که اینا همه بر پایه
سازمان های اقتصادی هر حال
اینا همه علم محور مبنای فناوری امروز اثرگذار هستن در عرصه بین الملل. خب ما بحث سایبری رو داریم، خب ما میدونید که قدرت های گذشته ما زمین، دریا، هوا و ماهواره بوده و قدرت جدیدی به نام قدرت سایبری هم اضافه شده. پس اینا نشون میده که علم هم نقش بسزایی داره که حضرت آقا به خوبی در بیان گام دوم اشاره داشتن به مباحث علمی و تاکیدشون هم بیشتر بر روی جوانان بود. اما در حوزه محور و مقاومت و نقشش در